اینجا صدای آمریکا است. من الناز کیانی هستم. در ساعت خبر امشب،
جنگنده‌های بریتانیا اکنون بر فراز آسمان عراق، هواپیماهای ائتلاف هم چندین موضع داعش در سوریه را هدف قرار دادند. هیل میگوید دست کم 200 حمله تاکنون صورت گرفته.
Along with France, we've conducted over 200 airstrikes in Iraq against ISIL.
مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 پیشرفت چندانی نداشته و مثبت نبوده. اظهار نظر روحانی در کنفرانس مطبوعاتی. هیچ توافقی به قیمت توقف غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. و اعدام 4 پیکارجوی طالبان به دست ساکنین غزنی در افغانستان.
به ساعت خبر امشب خوش آمدید. تصویری که همکنون تماشا میکنید تصویر مستقیمی هست از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که در 3 روز گذشته صحنه تشریح خط مشی و سیاست‌های رهبران کشورهای جهان از جمله ایران و آمریکا بوده.
Когда речь идет о противодействии глобальным угрозам всему человечеству, нельзя позволить, чтобы национальный эгоизм возобладал над коллективной ответственностью. Благодарю вас.
I thank the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation for his statement. With His Excellency Wang Yi, Minister of Foreign Affairs of China.
بخشی از صحبت‌های سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه رو شنیدید. اما در تازه‌ترین تحولات پیرامون بحران در عراق و سوریه و در ادامه حملات هوایی علیه پیکارجویان دولت اسلامی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت شکست گروه دولت اسلامی که از چالش‌های پیش رو در جهان است. نخست وزیر بریتانیا هم در حالی که جنگنده‌های نیروی هوایی کشورش برای حملات هوایی در عراق وارد منطقه شدند، گفت نقش اصلی در این ائتلاف به عهده دولت عراق است. در همین حال جنگ بین کوردها و پیکارجویان در نزدیکی شهر مرزی کوبانی در سوریه ادامه دارد. بابک راد و جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی خود گفت آمریکا ائتلاف جهانی در جنگ علیه داعش را رهبری می‌کند.
آمریکا جنگ برای تضعیف و نهایتاً نابودی گروه موسوم به داعش را رهبری می‌کند. مردان و زنان شجاع ارتش ما حملات هوایی علیه داعش در سوریه را از روز دوشنبه آغاز کردند و ما در این جنگ تنها نیستیم.
در ادامه تلاش آمریکا برای گسترش ائتلاف جهانی علیه داعش، پارلمان بریتانیا روز گذشته تصمیم به پیوستن به این ائتلاف گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت جنگنده های آن کشور به نیروهای ائتلاف بین المللی پیوستند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بر نقش دولت عراق در این ائتلاف تاکید کرد.
ما تنها یک عامل در این ائتلاف وسیع بین المللی هستیم. نقش اصلی در این ائتلاف را دولت عراق، دولت مشروع عراق و نیروهای امنیتی آن کشور دارند.
حملات هوایی اخیر ائتلاف بین المللی بیشتر بر مواضع دولت اسلامی در سوریه تمرکز داشته است. منابع محلی در سوریه میگویند هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا مناطقی در حمص و رقا در شمال سوریه را مورد حمله قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت دست کم 31 انفجار در رقا، منطقه تحت نفوذ گروه دولت اسلامی شنیده شده است که گفته میشود تلفات انسانی در بر داشت. به گفته این سازمان هواپیماهای جنگنده ائتلاف همچنین پست‌های بازرسی دولت اسلامی را در استان حمص هدف قرار دادند. همچنین یک سیلوی گندم که در اختیار داعش بود در حمله‌های هوایی روز شنبه منهدم شد. جت‌های جنگنده ائتلاف جهانی در نزدیکی شهر کوبانی در سوریه در مرز ترکیه نیز داعش را هدف قرار دادند. جنگ بین نیروهای کرد و پیکارجویان در این منطقه در 2 هفته گذشته ادامه داشته است. کردها میگویند روز گذشته از حملات هوایی علیه داعش در نزدیکی کوبانی مطلع شده بودند و از منطقه عقب نشینی کردند. حدود 160 هزار نفر از ساکنان منطقه مرزی سوریه برای فرار از خشونت داعش به ترکیه پناه بردند. بابک راد، صدای آمریکا.
در کشور همسایه رئیس جمهوری ترکیه میگوید نیروهای آن کشور میتوانند منطقه امنی را در سوریه برای اسکان دادن پناهجویانی که از گروه خودخوانده دولت اسلامی میگریزند ایجاد کنند. رجب طیب اردوغان میگوید این کار در صورتی انجام خواهد شد که یک توافقنامه بین المللی برای برقراری چنین پناهگاهی به وجود بیاید. ترکیه تاکنون از پذیرفتن نقش نظامی در ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی امتناع کرده است، اما مقام های آن کشور میگویند آقای اردوغان مشغول بررسی این مسئله است که ترکیه چه نقشی را میتواند در این ائتلاف بر عهده بگیرد. آقای اردوغان در مصاحبه‌ای با روزنامه حریه گفته است این فرض که ترکیه نقش نظامی در مقابله با گروه دولت اسلامی نخواهد داشت اشتباه است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هنوز فرصت کافی برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی با ایران بر سر برنامه اتمی تهران وجود دارد، هرچند که بعضی از اختلافات عمده کماکان حل نشده باقی مانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم پیشرفت در مذاکرات جاری اتمی با نمایندگان غرب را بسیار کند توصیف کرده است و میگوید رسیدن به توافق جامع و نهایی مستلزم سرعت بخشیدن به مذاکرات است. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه هدایت.
آخرین جلسه گفتگوهای سه جانبه میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا آقایان ظریف و جان کری با کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا 2 ساعت به طول انجامید. این جلسه در واقع ادامه مذاکرات فشرده‌ای بود که سراسر هفته گذشته به صورت‌های دو جانبه و سه جانبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام گرفت. در همین حال گفتگوهای متعددی نیز تا کنون در سطح کارشناسی به انجام رسیده است که به گفته مقام‌های آمریکایی از لحاظ فنی در سطحی به بسیار بالا بوده است. مقام های آمریکایی میگویند رهبران ایران ادعا میکنند که در پی دستیابی به سلاح اتمی نیستند. هدف گفتگوهای جاری این است که ایران متعهد شود با در پیش گرفتن اقداماتی قابل تایید به جهان اطمینان دهد که برنامه اتمیش صرفاً جنبه مسالمت آمیز داشته و خواهد داشت. مقام های آمریکایی میگویند سعی بر این است که در مذاکرات جاری راه را به روی ایران برای دستیابی به مواد لازم در ساخت سلاح هسته‌ای ببندند. در این حال آقای روحانی در کنفرانس خبری عصر جمعه تاکید کرد که ایران با هیچ توافقی که به موجب آن ملزم به توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم شود موافقت نخواهد کرد.
ایران هیچگاه دست از فعالیت صلح‌آمیز قانونی خود بر نخواهد داشت. غنی‌سازی در ایران ادامه خواهد یافت. هر توافقی که در آن مسئله ادامه غنی‌سازی در خاک ایران ملحوظ نشده باشه از نظر ما قابل قبول نخواهد بود. 3. تحریم ها به طور کامل باید برداشته شود.
تحلیلگران میگویند آقای روحانی با بی‌صبری تمام خواهان لغو تحریم های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکاست. آقای روحانی معتقد است در مذاکرات دوره های اخیر دو طرف اراده جدی داشتند.
در طول 12 سال گذشته مذاکراتی که با غرب بوده، با 3 کشور اروپایی بوده، بعد به هر حال با 5 به اضافه 1 بوده، امروز یک جدیت بسیار زیادی در کلام کاملا مشاهده میشه.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی و کاترین اشتون مذاکره کننده اتحادیه اروپا گفت هنوز شکاف‌های جدی میان دو طرف باقی است.
پرواضح است که هنوز شکاف‌های جدی وجود دارد و ما مایلیم که شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم.
دیپلمات‌های غربی میگویند در حال حاضر دغدغه ایران این است که تکلیف تحریم‌های جاری علیه آن کشور چه خواهد شد، در حالی که غرب می‌خواهد از تعهدات ایران در مورد نیروگاه‌ها، زیرساخت‌ها، مراکز تحقیقاتی و تولید و نیز چگونگی نظارت شفاف بر فعالیت‌های اتمی ایران مطمئن شود. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه مسئله حقوق بشر هر کشوری مربوط به آن کشور و در چارچوب فرهنگی آن کشور باید مورد بررسی قرار بگیرد، کشورهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد. آقای روحانی به طور مشخص گزارش‌های احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران را خلاف واقعیت دانست. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر ایران را به نقض سازمان یافته حقوق بشر متهم کرده و میگویند وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایران با وجود روی کار آمدن دولت روحانی بهبودی نیافته است. کوروش سعدی و جزئیات بیشتر.
روحانی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، جمعه شب 4 مهر در گفتگو با خبرنگاران وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرد. آقای روحانی این اظهارات را در پاسخ به پرسش خبرنگاری بیان کرد که از وی درباره وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بر اساس گزارش احمد شهید نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران پرسید. آقای روحانی گفت که گزارش‌های احمد شهید نمی‌تواند بیانگر واقعیت ایران باشد. احمد شهید آخرین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران است که از سال 1390 به این سمت انتخاب شده و با وجود درخواست‌های مکررش تاکنون اجازه سفر به ایران را نیافته. او تاکنون چند گزارش جامع از نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده.
گزارش که آقای احمد شهید داده خوب بیشتر معطوف به قوه قضاییه است. ممکنه بعضی بی‌دقتی‌ها، اندک بی‌دقتی‌هایی هم درش باشه، ولی در کلیتش یه ترسیمی از وضعیت حقوق بشر در ایران. در همین چند روز گذشته هم آقای اسلامی صرفاً به جرم عقیده اعدام شد و کسی که در حد 4 در سختگیرانه‌ترین حالت بهش حکم داده بودن با امضای شخص رئیس قوه قضاییه اعدام شد. رئیس قوه قضاییه که مهاجمترین افراد حتی به قوه مجریه و آقای روحانی است. من فکر میکنم حتی آقای روحانی نه به عنوان یک سیاستمدار، حتی از موضع یک دیپلمات هم میخواستن حرف بزنن، میتونستن بگن که این حوزه ها خارج از اختیار دولت هست. برها تعلق خودشون رو به ساختار قدرت بیشتر نشون دادن.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وضعیت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی روزنامه واشنگتن پست پرسیده بود، گفت نباید بیش از حد مسئله را بزرگ کنیم. باید این دوره بازجویی تمام شود و پرونده به دادگاه برود. همزمان با حضور رئیس جمهوری ایران و تیم همراهش در نیویورک، فعالان و گروه‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر از او خواستند تا به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کرده و نسبت به تداوم نقض حقوق بشر و محدود بودن آزادی بیان در ایران اقدام کند.
در حال بایستی با آمار ارقام مشخصی صحبت کرد و آقای احمد شهید در گزارشاتش به مسائل مشخصی اشاره می‌کنه که به جای یک بار و یک جا پاسخ دادن پاسخ مشخص می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی که روز شنبه 5 مهر ماه منتشر کرد، به سخنرانی روز چهارشنبه آقای روحانی در مؤسسه آمریکای نوین و در دست داشتن تصویر قنچه قوامی، دختر 25 ساله ایرانی بریتانیایی، در دست یکی از ایرانیان حاضر در این نشست پرداخته است. خانم قوامی 3 پیش مقابل استادیوم آزادی در تهران بازداشت شد. همچنین عکس‌هایی از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 که در حصر خانگی هستند، در دست یکی دیگر از حاضران در این مراسم دیده شد. پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای تداوم سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران را نشانه ای از تشدید سانسور و بیعملی رئیس جمهوری ایران دانسته بود. پیش از سفر آقای روحانی به نیویورک، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله از افزایش اعدام‌ها در ایران، به شدت انتقاد کرده بود. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
در یک خبر ورزشی از ایران، تا پایان روز 8 17 دوره بازی‌های آسیایی اینچئون در کره جنوبی، کاروان ورزشی ایران با مدال طلای امروز اسماعیل عبادی به مکان 6 جدول مدالی رسید. ایران همینک با 6 7 نقره و 6 برنز در رده 6 هست، در حالی که ورزشکاران چینی با مجموعه 193 مدال در صدر جدول توزیع مدال ها قرار گرفتند. 17 دوره بازی های آسیایی از 28 شهریور ماه در اینچئون کره جنوبی آغاز شده و تا 12 مهر ماه ادامه پیدا می کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران هم با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است. اما در آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از جامعه جهانی خواست با جدیت بیشتری در برابر مخاطرات زیستی یا بیولوژیکی از جمله ویروس مرگبار ایبولا آماده باشند. او روز جمعه در واشنگتن در نشست سلامت و امنیت جهانی از نمایندگان بیش از 40 کشور جهان خواست تا کشورهای غرب آفریقا را در مبارزه با ایبولا یاری کنند. گزارش از شیلی رضایی.
محور نشست سلامت و امنیت جهانی، پیشگیری، شناسایی و و واکنش سریع به تهدیدهای بیولوژیک از جمله ایبولا بود.
ما به اتفاق بر بیش از 100 موضوع توافق کرده ایم تا امنیت بهداشتی و سلامت ملی و بین‌المللی را تضمین کنیم. به حالا زمان آن رسیده که تعهدات ما شکل اجرایی به خود گرفته و تبدیل به برنامه عملیاتی شود. ما این کار را از